در بخش خبری ساعت 9 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه موسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل فرایند خروج مازاد آب سنگین ایران را تایید کرد. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی کروبی و رهنورد، علی مطهری میگوید برای آزادیشان برنامه داریم. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتضی قاسم فر هستم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه موسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. به گزارش رویترز، عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. هرچند به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته شده که مسکو و واشنگتن برای تخلیه شورشیان باقی مانده در شهر حلب گفتگو را آغاز کردند، اما رویترز به نقل از منابع خود احتمال گفتگو بر سر این موضوع را منتفی دانسته است. در همین حال شورشیان اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی مواضع خود را ترک نخواهند کرد. در 2 هفته گذشته شورشیان بیش از 2/3 مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارشی تایید کرده که فرایند خروج 11 تن آب سنگین از ایران را راستی آزمایی کرده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5+1 مجاز است حداکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. آب سنگین می‌تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار گیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد است. آقای اژه‌ای در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. در همین حال علی مطهری، نائب رئیس مجلس، در جریان سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر از برنامه‌ای برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای و محصوران جهت رفع حصر خبر داد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سال 1189 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است ایران نمیگذارد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، سند توافق هسته‌ای برجام را پاره کند.
تا این مقدار هم ما تخلف از برجام میدونیم در برابر.
آقای روحانی روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران گفت ایران به تعبیر او تنها کشوری است که میگوید از انتخاب دونالد ترامپ نه خوشحال و نه غم‌زده است. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش برجام را توافقی بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. حسن روحانی روز شنبه 13 آذر نیز در دیدار با یک مقام روس تأکید کرده بود که برجام توافقی 7 جانبه است و نباید اجازه داد کشوری آن را تضعیف کند. پیش از این آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود که ما برجام را نقض نمی‌کنیم، ولی اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم. سپاس که در این بخش خبری با ما همراهی بود.
سلام به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. بیش از 102,000 طلاق تا پایان مهر ماه امسال در ایران ثبت شده. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران و به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن ازدواج هم بار دیگر بالا رفته است. برای مردان تهرانی 1.8 و برای زنان تهرانی 1.7. همزمان در 14 استان کشور طرح تازه مرتبط با طلاق اجرا می شود. طرح افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان. اینطور که مدیر کل امور بانوان و خانواده کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، این طرح بنا دارد قدرت تحمل و سازگاری زنان در برخورد با مشکلات را افزایش دهد و به ارتقای سلامت روان آنها کمک کند. طرحی که در سال 1396 در کل کشور اجرا خواهد شد و نگرانی عمدهش رشد طلاق و پیامدهای آن است. اما تاب آوردن و افزایش تاب آوری برای زنان به چه معناست؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان:
تاب آوردن در جهان رو یه واژه منفیه، ولی از نظر سنتی یه واژه مثبته، برای اینکه زن خوب با تحمل و طاقت آوردن و تاب آوردن شناخته میشه توی ارزش‌های سنتی.
با این حال تاب آوردن و افزایش تاب آوری در زندگی فردی و اجتماعی میتواند توانایی یا مهارت مهمی هم تلقی شود. از جمله تعاریفی که برای تاب آوری داده شده این است که فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور باید بتوانند بر چالش‌ها غلبه کنند، از موانع عبور کنند و صدمه‌های احتمالی را بازسازی، ترمیم و بازیابی کنند تا به اهداف خود برسند. شاید خلاصه ترین تعریف برای تاب‌آوری صرف انرژی با هدف بهبود اوضاع باشد. محبوب عباس‌خلی‌زاده:
در رابطه با بالا رفتن آستانه تحمل و ویل‌بینگ یا در واقع مراقبت از خود در مقابل صدمه هایی که در زندگی روزمره برای زنایی که سرپرست خانوار هستند پیش میاد، یا زنانی که در آستانه طلاق هستند که در واقع دچار استرس خیلی شدیدن و خودش باعث میشه که نتونن زندگیشون رو درست کنترل بکنن، نتونن حتی در مقابل خشونتی که از طرف شوهرشون دارن یا فشاری از طرف خانواده دارن بتونن درست تصمیم بگیرن و ممکنه تصمیماتی بگیرن که ناشی از سلامت روانشون نباشه.
اما این افزایش سطح تحمل و تاب‌آوری در طرح‌های عمدتاً خانواده محور مراکز دولتی ایران که حفظ و تقویت خانواده را در محور برنامه‌های خود دارند، در کجا و در چه شرایطی به کار گرفته می‌شود؟ در نهاد خانواده، در خانواده متشنج و آسیب دیده، یا پس از جدایی، یا برای زنان سرپرست خانوار که با مشکلات فراوان روبرو هستند. حسین غازیان، جامعه شناس:
مفهوم تاب‌آوری یا رزیلینسی مفهومی است که از مکانیک و ساختمان اومده و عبارت از این که نه تنها فرد یا جامعه بتونن در برابر یک فشار بیرونی مقاومت بکنن، بلکه برگردن به شرایط قبلی و در نهایت خودشون ارتقا بدن به یک وضع بهتر. این موضوع میتونه در داخل خانواده رخ بده و میتونه بیرون از خانواده بعد از اینکه خانواده متلاشی شد رخ بده. اگر در درون خانواده این رو بخوایم مطرح بکنیم، این مفهومی اعم از مقاومت و تحمل کردن که مفهوم منفی خواهد بود، به این مفهوم که آدمو باید بسازن و بسوزن و مطابق این گفته با زن با لباس سفید بیان و با لباس سفید برن و گویی که اونا این که فقط باید این وضعیت تحمل بکنن و ما میخواییم ازشون که توی این وضعیت تاب بیارن.
اینطور که رئیس دادگاه خانواده به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگوید، اعتیاد اولین و مهمترین عامل افزایش طلاق در خانواده های ایرانی است. او از بیکاری، فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای، دخالت های نابجای خانواده ها، نداشتن شناخت کافی پیش از ازدواج، دور شدن از ارزش های اخلاقی و مسئولیت ناپذیری افراد به عنوان دلایل دیگر طلاق در ایران نام برده است. به گفته این مقام مسئول، از 10 پرونده طلاق 6 تا 7 پرونده به دلیل اعتیاد و در رتبه دوم به دلیل فقر و بیکاری تشکیل می شوند. آیا این همه طلاق را به یک آسیب اجتماعی تبدیل می کند یا آن را در گروه پیامدهای آسیب‌هایی مثل اعتیاد و بیکاری قرار می دهد؟ محبوب عباس‌خلی‌زاده روی کردی را که به طلاق از زاویه آسیب‌های اجتماعی نگاه می کند مؤثر ارزیابی نمی کند.
مرکز امور خانواده داره به مسئله طلاق به عنوان آسیب نگاه می کنه، در حالی که از نظر بسیاری از فعالان زن و از نظر جامعه شناسان مسئله طلاق الان یک پدیده است بیشتر تا اینکه یک آسیب. اولا که با مدرن شدن خانواده، با بالا رفتن اعتماد به نفس دخترها، با بالا رفتن در واقع استاندارد سطح سواد و زندگی و سبک زندگی، زنان نمیخوان که اون چارچوب تنگ بسته سنتی یا حتی سنتی اسلامی رو در واقع تحمل بکنن، برای همینه که از راه حل طلاق استفاده میکنن. بنابراین یه پدیده اجتماعیه و به نظر من نگاهی که در این روی کرد بهش شده اینو با آسیب شناسی داره ترکیب میکنه، نه با عنوان یه پدیده اجتماعی. و چون روی کرد آسیب شناسیه، در نتیجه دچار یه اشتباه بزرگ داره میشه که نمیاد سیستمی نگاه کنه بگه که خب طلاق یه بخشش ممکنه مسئله بالا بردن سطح تحمل زنان تو شرایط فشار روانی و روحی باشه، ولی بخشای عمده دیگری وجود داره در جامعه که اگر بدون شناختن اونا بریم جلو ممکنه اصلا به اشتباه دچار بشیم.
اما حسین غازیان جامعه شناس نگاه دیگری را نمایندگی میکند و میگوید
به نظر میرسه این طرح این واقعیت رو پذیرفته که به رغم همه تلاشایی که جمهوری اسلامی میکنه، به رغم مذمت مذهبی که پشت ماجرای طلاق میذاره، در حال طلاق یه واقعیتی رخ میده، در طی این سالها رشد داشته و حالا ما باید ببینیم که با پدیده پس از طلاق چه میشه کرد. و اگر تمرکزمون روی زنان هست، ببینیم زنان بعد از طلاق چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه میتونن تاب بیاورند، یعنی برگردن به شرایط پیش از طلاق و خودشون رو ارتقا بدن. این اگر باشه، خب جنبه مثبتی و جنبه حمایتی از زنان رو در جامعه نشون میده، برخلاف اون شکل اول که ممکنه بعض زنان بخواد که تحمل بکنن و توی خانواده بمونن و طلاق نگیرن. این طرح دوم واقعیت رو میپذیره، قبول میکنه و میخواد که ایده هایی بیاره برای اینکه حالا که طلاق رخ داده چطور با مسائل و مشکلاتش روبرو بشیم.
این جامعه شناس همچنین معتقد است چنانچه اهداف طرح جدید مرتبط با طلاق در مرکز امور زنان و خانواده بر افزایش تاب‌آوری زنان پس از جدایی و طلاق متمرکز باشد، اجرای آن میتواند راه را برای پذیرش و ارتقای وضعیت خانواده هایی که خارج از چارچوب تعریف های رسمی از خانواده ایستادند باز کند.
اگر این فکر از سطح ایده های اولیه که جنبه حمایتی داره به سمت نهادسازی و رویه سازی بره، اون وقت میتونیم بگیم که امکانات کالبدی کافی در جامعه فراهم شده که شکل‌های جدیدی از خانواده رو بپذیره. چون مجموعه سازوکارهای نهادی خانواده به گونه‌ای تنظیم شدن که خانواده عبارت از زن، شوهر و تعدادی بچه، اما ما میتونیم که خانواده دیگه داریم، خانواده‌ای که والدین منفرد دارن، خانواده‌ای که گاهی اوقات بی والد هستن، خانواده‌ای که والدین ممکنه همجنسگرا داشته باشن و انواع و اقسام خانواده‌ها، خانواده‌هایی که مطابق ازدواج مرسوم عمل نمی‌کنن و چیزهای دیگر. اگر همین اینها رو خانواده فرض کنیم و در این بحث خاص خانواده‌های طلاق گرفته که با والدین با تک والد در واقع اداره میشن، اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت این اگه به سمت ترتیبات نهادی برای حمایت از این برای خانواده‌ها بره، خب یک به نظر من پیشرفت و قدمی است به جلو برای اینکه واقعیات موجود جامعه رو بپذیره و ما رو همگام کنه با چیزی که رخ میده و مردم میخوان اونجوری زندگی.
این تنها مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیست که برای کاهش طلاق، افزایش ازدواج و حفظ نهاد خانواده در ایران تلاش میکند. تقریبا همه نهادهای رسمی و دولتی کشور برنامه هایی با اهداف مشابه طراحی و اجرا کرده یا می کنند. معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی از آنها، نهادی که از راه اندازی سامانه نرم افزار طلاق در 11 استان کشور خبر داده است. این 11 استان بالاترین نرخ طلاق را دارند. این سامانه قرار است تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روانشناختی، مددکاری و حقوقی را برای زوجهای متقاضی طلاق با حفظ رازداری انجام دهد و ثبت کند. بنابر گزارش دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، استانهای تهران و البرز بیشترین آمار طلاق را در سراسر ایران دارند و پس از آنها قم، گیلان و مازندران هستند، آماری که مسئولان و سیاستگزاران اجتماعی فرهنگی را به نگرانی واداشته است. من فهیم خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.